أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب امروز قرار شد که میگم تمرین بکنیم. من بحث روی مقدارش مونده بود تکمیل کنم و تمرین ها رو شروع بکنیم. خب خلاصه جلسات گذشته این شد که ما در بدبینی هامون نسبت به هم دیگه از دو جا تغذیه میشیم، که بدبین میشیم به هم دیگه و خب روابطمون با هم دیگه سرد میشه، به جون هم میفتیم. عرض کنم خدمتتون که خدای نکرده اختلاف، جدایی، چیزهای دیگه بین ماها به وجود میاد. مسئله بدبینی گفتیم سه سطح داره. یکی سطح ارتباط شخص با خودش هست که انسان به خودش بدبین میشه و بعد به خاطر بدبینی به خودش تصمیمای بدی در حق خودش میگیره و به خودش صدمه میزنه، ضربه میزنه، تصمیمهایی میگیره که بعدها براش پشیمونی خیلی زیادی داره وقتی به خودش بدبین میشه. و گفتیم که حالا عواملش هم چی هستش. سطح دوم بدبینی نسبت به دیگران هستش. انسان با دیگران نمیتونه خوب کنار بیاد، به راحتی و شیرینی نمیتونه دیگران رو بپذیره و سازگاری بین او و دیگران کمتر برقرار میشه. اساسا در زندگی ناسازگاری داره با همسرش، با شوهرش، با نمیدونم زنش، با مادر زنش، با پدر زنش، با برادر زناش، اینجوریست و خوب نمیتونه، قشنگ نمیتونه ببینه. کلا مشهورم هست دیگه، مثلا فرض فهمون طرف با باجناقش نمیتونه، با باجناق معمولا انگار که اصلا ناف دوتا باجناق با کنار نیامدن با هم بریدن. خواهرشوهر یه طرف، نمیدونم مادرشوهر یه طرف، برادرشوهر یه طرف، مادر زن، خواهر زن، همه همینجوری بقای انسان اینجوری میشه که خوب نمیتونه ببینه. و توضیح دادیم که منشأ اینها میتونه دو چیز باشه. سومی هم که گفتیم سطح سوم ارتباط ما با خداست که دائما از خدا طلبکاریم، با خدا نمیتونیم کنار بیایم، قشنگ نمیتونیم ببینیمش و عاشقش هم نمیتونیم بشیم. اساساً با اینکه خودم خداوند تبارک و تعالی ما رو برای عشق با خودش خلق کرده و هدف اصلی خلقت انسان تشبه به حق تعالی است در روند عشق به او، ولی شخص نمیتونه خدا رو به عنوان معشوق دوست داشته باشه و ببینه به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی برای او دائما زیر سوال هست. عواملش هم که گفتیم چیا هستش. یکی شیطان هست که دائما بین انسان و خودش رو به هم میزنه، یعنی نمیذاره انسان به خودش درست نگاه بکنه، اطلاعات غلط از خودش به خودش میده، قیمت آدم رو پیش خودش میاره پایین، آدم رو بی قیمت و پست میکنه و این حمله ها رو یکی در حمله از عقب، یکی در حمله از جلو، یکی در حمله از چپ، یکی در حمله از راست انجام میده. و یکی هم صفات، دومی چیزی که در بدبینی های این سه مرحله اثر داره که انسان نمیتونه خوشبین باشه به دیگران و رابطه حسنه با دیگران برقرار کنه و دائما روابطش دچار استراب و تشنج میشه و حتی خوبی ها رو زشت میبینه، محبت ها رو معنادار رو تلخ میبینه. و در روایت داریم گاهی وقتا افراد به قدر بیظرفیت هستن، از امیرالمومنین علیه السلام داریم که به محضی که بهشون نزدیک بشی و بخوای بهشون محبتی بکنی از این محبت متنفر میشن و به شما بدبین میشن، میگن یعنی چی که این مثلا به ما محبت کرده، این چرا مثلا داره به من خوبی میکنه، من این خوبی رو از مادرم ندیدم، از پدرم ندیدم، از خواهر برادر خودم ندیدم، چجور میشه یه نفر از مادر من یا از پدر من یا از خواهر من یا از برادر من یا از همسر من حتی بهتر باشه و به من محبت بکنه؟ بنابراین این محبت رو، این اخلاق خوش رو، این خوشرویی رو، یا این خدمات دادن رو، این عرض کنم خدمتون که کمک کردن رو، این مشارکت رو نمیتونه روحش بپذیره، برای اینکه ذاتاً هر وقت دیده خودش نسبت به دیگران اصلا اهل این سرمایه گذاری ها نبوده، یا اینکه نه دیگران در حق او چنین سرمایه گذاری های نکردن و این بدبینی در نهادش مونده و حالا اگه کسی بهش محبت کنه محبت ها رو بودار میبینه دائما. برای همین علی علیه السلام فرمود بعضیا ظرفیت محبت رو ندارن، به محضی که بهشون محبت بکنید بدبین میشن به شما، به شما سوء ظن پیدا میکنن. پس یکی از عوامل سوء ظن میتونه خوب بودن افراد باشه و خدمت کردن به افراد باشه. خیلی بعضی ها، نمیگم خیلی ها، بعضی ها هستن ظرفیت خوب بودن طرف مقابلشون رو یا خدمت طرف مقابلشون رو ندارن. وقتی بهشون محبت میشه این محبت رو نوعی ترحم تلقی میکنن. مثالش هم هفته گذشته زدم که خیلی وقتا افراد میگن که این مثلا به من محبت کرده قصد بدی داشته، میخواسته مثلا من خودم عرضه دارم، خودم چنینم، خودم چنانم، خودم از پس کارم برمیام، چرا مثلا یه همچین محبت کرد؟ در حالی که اگه کافی خودش رو جای طرف مقابل بگذاره ببینه که او حس ترحم نداره. در اینجور جاها فرمول این هستش، برای اینکه سوء تفاهم برطرف بشه و بدبینی برطرف بشه، بگذاریم طرف محبت خودش رو به ما ترجمه بکنه، یعنی بگذاریم اون معنایی که خودش از محبتش داره به ما میگه همون رو بپذیریم. برای چی؟ کی میتونه بگه؟ چرا ما باید گزارش افراد رو در مورد خودمون بپذیریم به گزارشی که به برداشتی که خودمون داریم اعتماد نباید بکنیم؟ یه نفر دستشو بالا بگیره بگه. کی میگه؟ آفرین، آفرین. برای چی گفتم ما همیشه با دو تا فیلتر نگاه میکنیم به دیگران، برابر این قضاوتمون قضاوت خوبی نیست هیچ وقت. بگذارید که دیگران این کار رو بکنن و اونجوری که دوست دارن در مورد محبتشون، نگاهشون و به شما، بر شما صحبت بکنن و با شما صحبت، مثلا سخن بگن. یعنی چی؟ یعنی اگه دوتا داداش هستید، یه زن و شوهر هستید، اگه مثلا زن گفت من منظورم این بود، مرد باید همون رو بپذیره و اگر مرد گفت من منظورم این بود، بلافاصله باید همین پذیرفته بشه. نگه نه تو این قصد رو داشتی. برای چی؟ برای اینکه ما وقتی میخوایم ترجمه بکنیم قصد دیگران رو، با دو تا فیلتر منفی روبرو هستیم. یکی درون خودمون که شیطان هستش، که ان شیطان ینزغ بینهم، قرآن میفرماید دائما شما با شیطان روبرو هستید که میخواد بین شما و دیگران رو به هم بزنه. باید مواظب عشقاتون باشید. عشق کلی میگم یه چیز خیلی قشنگی هستش، مودت یه چیز خیلی زیبایی هست، دوستی یه چیز شیرینی هست که باید ازش محافظت بشه. اگه محافظت نکنید یه گوهره دیگه، یه گوهره، گرانبهاترین گوهر خلقت عشق هستش. اگر بخواید ازش محافظت نکنید آسیب میبینه. شما ببینید یه موقع سنگ داری، سنگو هر جا انداختید انداختید، یه موقع میگه یه موتور رفته دست دوم خریده، یه قارقاره که دست دوم خریده، میام دم در فرهنگ سرم بری که رفقای ما میگه من این ماشینمو هر چی قفل نکردم درشو، قفلم نزدم به فرمونش ندوزیدن کسی نفسی بکشیم راحت شیم، هر وقت صبح رفتیم در خوندیم هستش لند، این خلاصه لگنه هست سر جاش و ندوزیدنش. بعد ولی وقتی یه چیز گرون قیمت دارید خیلی ازش محافظت میکنید. یه جواهر گران قیمت رو خیلی چند تا سوراخ قایمش میکنید. اول از این براش یه روکش خیلی زیبا میفازید که خراشی بهش نیفته. بعد یه جعبه خیلی خوب براش درست میکنید. قفل محکمی میزنید. اون جعبه رو در جای مطمئنی میذارید. علاقه، مودت، محبت، دوستی بین ماها خیلی گرون قیمته و خیلی هم ارزش داره. خیلی انقدر مهمه که گاهی وقتا امام صادق علیه السلام پول میداد به اصحابش، میگفت این پول دستتون باشه. اصحاب خوب، اصحاب به اصطلاح قوی و قدر خودش رو شناسایی میکرد، میگفتش که این پول دست شما باشه. هر جا رفتید دیدید دو نفر با هم اختلاف دارن و میخوان دعوا بشه بینشون، تلخی بشه بینشون، مشکل هم با پول حل میشه، با پول حلش کنید، نذارید بین اینا چی بشه؟ بین اینها تلخی بشه. یه چیز خیلی مهم، فرمول خیلی مهمی که باید بهتون بگم این هستش که شیطان بیشترین گناهان رو از طریق همین بدبینی و اختلاف ها به شخص و جامعه تحمیل میکنه. یادتون نره بیشترین اختلاف رو. لذا هیچ چیز در اسلام به اندازه مودت، محبت، همدلی ارزش نداره. خیلی مهمه. خدا هرگز از این نمیگذره که ما یه جاهایی این مرز مودت و محبت و همدلی رو بریزیمش به هم. میگه از چیزهای دیگه میتونید سرمایه گذاری کنید، ولی اینو خرابش نکنید، نه در نظام فردی، بین خودت و خودت، اعتماد به نفس داشتن، قیمت بر خودت قائل بودن، با محبت با خودت رابطه برقرار کردن، خشن نبودن با خودت، و در نظام اجتماعی، در نظام روابط با دیگران و در نظام عشق با خداوند تبارک و تعالی مواظب باش رابطت خراب نشه، تیره نشه روابطتون. بنابراین محافظت بکنید این رو. لذا فرموده از چیزهای دیگه میتونید سرمایه گذاری کنید، ولی اینو حفظش بکنید، اینو به هیچ وجه نذارید خراب بشه. این نکته خیلی مهم بود. پس ما همیشه با دو فیلتر نگاه میکنیم، برای همین نباید وقتی که با کسی طرف هستیم به گزارش های دل خودمون تو قسمت های بد ها، تو قسمت های خوب چرا، اما تو قسمت های بد به گزارش های دل خودمون نباید خیلی اعتماد بکنیم. و دیگران رو همیشه از دریچه نگاه خودمون معنا بکنیم، حتی موقعی که مطمئنیم باز ما با این دوتا فیلتر روبرو هستیم، حتی موقعی که کاملا هم مطمئن هستیم این دوتا فیلتر در مقابلش هستیم، یکی فیلتر شیطان، یکم فیلتر چی؟ نفس بدبینی های خودمون، صفات رذیله خودمون نمیذاره ما قشنگ ببینیم. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل در جلسه گوشیم. آدم وقتی که سوء زن پیدا میکنه، در سوء زن و بدبینی در واقع به دنبال یه پشتیبان برای بد بودن خودش میگرده. یعنی آدم وقتی که به یه نفر بدبینه، به افراد بدبینه، دوست داره با زیر سوال بردن دیگران و بد معنا کردن کارها و ارزش دیگران، قیمت پایین دادن، پشوانه ای داشت بده برای اینکه خودش بتونه بد باشه. یادتون نره توضیح دادم که گروه ها، انسان ها به طور کلی در دو گروه طبقه بندی میشن، گروه فطرتگراها و نوری ها و گروه طبیعتگراها و ناری ها که اهل مثل جهنمی ها هستن. بعد گفتم که هیچ وقت آدم های بد تحمل ظهور قشنگی رو از دیگران ندارن. در حق خودشون اگه بشه چرا ها؟ یعنی یه آدم بعد اگه در حق خودش عدالت بگی، رعایت بکنی قبول داره، راستگویی در حق خودش رعایت بکنی خوشش میاد، تقوا رو رعایت بکنی خوشش میاد، حیا و عفت رو رعایت بکنی مربوط به خودش یه سودی داشته باشه. اما وقتی که خودش اهل این چیزا نیست، متنفر از ظهورات خوب بدش میاد. چرا؟ چون ظهورات یه شخص خوب ظهوراتش برای یه آدم بد تنفر انگیز هستش. چرا؟ چون اون رو به یاد اصل خودش میاندازه و باطن خودش که داره مسیر جهنم رو طی میکنه. لذا تحمل دیدن نوری ها رو نداره. مثل خفاشه که تحمل نور رو و روشنایی رو نداره. آدم بد دوست داره آدمای خوبم لغزش داشته باشن، انحراف داشته باشن. دوست داره بتونه از آدم های بد بول بگیره، دوست داره از اونها بی افتی، بی حیایی، لغزش، از کنم خدمتون که شکست ببینه توی اونها. برای این خوبم نمیتونه نگاهشون بکنه، توجه فرمودید؟ سعی میکنه بزرگان رو، پاکان رو یه ایرادی بهشون وارد بکنه، تا وقتی که تونست به یه بزرگی، به یه پاکی ایراد وارد کرد، یک بهانه‌ای باشه برای اینکه بتونه خودش چی باشه؟ آلوده باشه. چرا؟ میگه بابا این آدم به این گندگی، این آدم به این پاکی، این که اینجوری کرد، پس دیگه ما دیگه مشکلی نداریم، این که بتونه این کارو بکنه برای ما دیگه جایز هستش. لذا خیلی نمیتونه خوب تفسیر کنه افراد رو، خیلی نمیتونه خوب تفسیر بکنه. دائما افراد برای زیر سوال هستن، چون زیر سوال بودن دیگران پشتیبانه روحی خوبی براش میاره، مثل یه مأمن و پناهگاهی هستش که میتونه در سایه بدبینی به دیگران بد باشه. در سایه زیر سوال بردن دیگران خودش از زیر سوال در بیاد. گاهی وقتا حتی ما دیگران زیر سوال میبریم که خودمون از زیر سوال در بیاریم، یادتون نره. گاهی وقتا ما به دیگران ایراد میگیریم، ایراد وارد میکنیم، عیب وارد میکنیم تا بی‌عیبی خودمون رو نشون بدیم، بی‌عیبی خودمون نشون بدیم. گاهی وقتا با شدت درجه زیادی به دیگران اتهاماتی وارد میکنیم، انگهایی میزنیم تا اون مقدار زیاد فسادی که خودمون درش غرق هستیم نشون داده نشه. وقت به اینا دل خوش بشیم. به اینا چی بشیم؟ دل خوش بشیم. پس این یادمون نره. چه در واقع ما علتش هم این هستش. علت مبنا عوض میشه. یعنی من به جای اینکه مثلا فرض بفرمایید بگم که خودم باید آدم خوبی باشم و در حرکتم به سمت ابدیت خوب بودن به نفع خودم هست، میام جنین‌های دیگر رو توی رحم نگاه میکنم. گفتیم حرکت ما به سمت آخرت مثل حرکت جنین از رحم مادر هست به دنیا. یعنی ما باید دقت کنیم، ما زمانی که میخواییم متولد بشیم به حیات ابدی، به حیات برزخ، بل بعد از این وفات که بدن ما مرگ براش، چون خودمون که مرگ نداریم مطلقا، گفتم انسان مطلقا مرگ نداره و هرگز مرگ به سراغ او نمیاد، مرگ برای بدن هست و خود انسان منتقل میشه به یه عالم بالاتر. لذا وقتی میخواییم منتقل بشیم به اون عالم بالاتر که بسیار عرض کردم میلیاردها برابر بزرگتر و زیباتر و جذابتر از اینجاست، باید آماده باشیم. وقتی باید هست مثل بایدهای جنینی هست. جنین در رحم مادر وقتی نطفش بسته میشه باید برای موقع تولد چشم، گوش، سلسله اعصاب، دست، پا، قلب، همه چی بیاره با خودش. چرا؟ چون باید توی دنیا با شرایط جدید، شرایط زیستی جدید بتونه زندگی بکنه. توجه کردی؟ کدوم جنین موفق هست برای تولد سالم؟ دو تا گونه جنین داریم ما، چون گفتیم 5 نوع تولد داریم دیگه، از رحم مادر به دنیا 5 نوع تولد داشتیم، 2 نوع تولد خوب بود، 3 نوع تولد بد بود، تولد سالم قوی و سالم، تولد خوبی بودن این دوتا. اما تولد ناقص، بیمار و ضعیف تولدهای خوبی نیستن. برای این وقتی که کدوم جنین تولد دو تا تولدهای خوبو دارن، اونایی که تو رحم به جای اینکه به جنین‌ها و حرکت‌های جنین‌های دیگه نگاه بکنن و خودشونو با اونا مقایسه کنن، به چی نگاه کردن؟ به شرایط زیستی بعد از رحم نگاه کردن. گفتم ما می‌خوایم متولد بشیم به دنیا، دنیا برای فرکانسی که وجود داره گوشی می‌خواد که بین 20 تا 20000 فرکانس دریافت کنه. من باید این گوشو مطابق اون فرکانس بسازم. برای طول موج رنگ‌های بین قرمز تا بنفش رو باید بتونم دریافت کنم، یه چیزی باید بسازم که بتونه رنگ‌های بین قرمز دریافت بنفش ده. فشار خونم باید انقدر باشه، پوستم باید اینجوری باشه، موم باید اینجوری باشه، چشمام باید اینجوری باشه، قلبم باید اینجوری باشه، چون برای اونجا داره خودشو آماده میکنه، به اونجا نگاه میکنه. اساسا با کسایی که دور برش هستن توجهی نه، ما دو قلو داریم متقاعد میشن، یکی از بچه‌ها خوب نیست، یکی از بچه‌ها چیه؟ خوب هستش. یا دو تا زایمان داریم از یک رحم، یه دونش خیلی خوبه، یه دونش خیلی بده. بنابراین کدوم جنین سالم متولد میشه؟ اون جنینی که اساساً به کسای دیگه نگاه نمیکنه. در حرکت به سمت ابدیت آدم نباید به آدمهای دیگه به عنوان الگو نگاه بکنه، فقط میتونه به الگوی کل، الگوی کل یعنی سالم ترین آدم نگاه بکنه و خودشو با اون مقایسه. برای همینم هم در حرکت ما به سمت ابدیت میزانی که ما باهاش سنجیده میشیم امیرالمومنین علیه السلام هستش. در زیارتنامه امیرالمومنین میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، ما با او سنجیده میشیم، چون زیباترین و سالمترین جنینی هست که متولد شده به برزخ. برای این با اون سنجیده میشیم. اشتباه ما این هستش که زنم حالا این کارو کرده منم باهاش همین کارو کنم، تو اینجوری کردی منم اینجوری میکنم، داداشم اینجوری کرد منم اینجوری میکنم، پدرم اینجوری کرد منم اینجوری میکنم، مادرم اینجوری کرد منم اینجوری میکنم، رفیقم اینجوری کرد نه، این الگوی ما نیست که ما بیایم از رفتارهای دیگران برداشت بکنیم و همونجوری رفتار بکنیم. و خاله خاله بازی میشه مثل بچه ها. تو دوتا برداشتی، منم دوتا برمیدارم. بچه ها دیدی بچه کوچولو 3-4 ساله ها؟ چرا این سه تا شیرینی برداشته، من دوتا بردارم، منم سه تا شیرینی میخوام. این قاشق استیلر باشه، من قاشق استیلو برمیدارم. نه این قاشق دسته دار باشه، من قاشق. این تو بشقاب چینی میخواد بخوام، من تو بشقاب چینی میخوام. یعنی یه بچه زندگی کردن، بچگی کردن بزرگونه. یاد میکنی؟ با جناقه دیگه، حالا ماشین پیکانش شده پراید، من اصلا آرام میاد پیکان سوارشم، یا لباد من عوض بکنم اینو. یا مثلا زنه میگه رفتیم خونهشون، دیدی چه پرده هایی داشتن، دیدی چه مبلایی داشتن، تلویزیونشون رو دیدی، اینجوری نه. این دیدی ما رو دعوت نکرد برای عروسیش، برای عروسیش تلفن زد، کارت دعوت نفرستاد، ما هم متقابلا همین کار میکنیم. این دیدی موقع دعوت کرد ما رو، به جای اینکه مرغ و کباب بده برام مثلا یه خورش درست کرده بود، حالا اومد خونه ما، ما هم بهش املت میدیم مثلا. دیگه همین جوری دیگه میافتی توی خاله خاله بازیایی که فرالینم تلاش النگوش از 6 تا شده 12 تا، منم باید بشه 12 تا، اگه نشه مثلا کم میارم جلو فلانی، کم میارم. دختر داییم کنکور قبول شده، من اگه قبول نشم خودکشی میکنم، منم باید قبول شم. دختر جاریم نمیدونم اینجوری کرده، منم باید بچه‌م اینجوری بشه که دخترم جلو دختر جاریم کم نره، خودم جلو جاریم کم نیارم. و همینجوری مقایسه 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 و آتیش زدن به جهنم، به دنیا و به زندگیمون، خراب کردن زندگی. اینو خوب دقت کنید، این فرمول یادتون نره، هیچ کس مربی و الگوی ما نیست. بنابراین بچگانه ترین احمقانه ترین کار این هستش که انسان تو زندگیش بیاد از الگوهای ناقص و ضعیف الگو برداری بکنه و اونها رو رهبر و مربی و نمونه زندگی خودش قرار بده. فلان فوتبالیست، فلان هنرپیشه تلویزیون، فلان هنرپیشه سینما، فلان هنرپیشه خارجی، نمیدونم فلان هنرمند، این کم کردن قیمت خودته. ما الگومون کیه؟ الگویی که فقط باید به اون نگاه کنیم، رفتار بکنیم. قرآن میفهمد ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. نگاه بکنین، یعنی آدم باید قیمت خودش دستش باشه که اصلا من کیم، منو خدا برای چی آفریده که بتونه در حرکت به سمت ابدیت درست عمل کنه و از شر بدبینی و پس نگاه کردن به خودش، به دیگران و به خدا بیاد بیرون. چون انسان وقتی که گرفتار پایین دیدن ها هست، خودش هم پایین گرفتار میشه، دیگه نمیتونه اوج بگیره بره بالا. برای همین حضرت علی میفرماید نصف شخصیت عاقل تحمل، نصفش بیخیالیه تو زندگی، نصفش تحمل، نصفش چی؟ بیخیالی. چون اگه میگم من دارم تو کوچه میرم، بهم میگن فوش میدن به من، میگم بابا با یه علی دیگه هستم، با تو نیستن که. چرا؟ چون میدونه اگه بخواد بیاد پایین از اون بالایی که از اون اوجی که از دهن به دهن یه آدم جاهل بگذاره، چه اتفاقی میفته؟ قیمت خودش میاد پایین. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام، سلام یعنی خداحافظ. سلام یعنی چی؟ یعنی خداحافظ. خداحافظی هم سلامه دیگه، خدا حافظ شما باشه. یعنی دعوت به چی کردیم؟ دعای چی میکنیم؟ دعای سلامتی میکنیم. یعنی میذاره میره، کاری نده. با یه آدم احمق، با یه آدم فاجر، با یه آدم کثیف که روبرو میشه، خودشو انقدر قیمت خودش خیلی بالاست، انقدر نیست که پاشه با کثافت درگیر بشه. من باید جواب فلانیو بدم، باید تو دهنش بزنم، باید نه حقشو کف دستش بذارم. نه اینجوری نیست. شو عمده ای در فرهنگ سبب میرید بیرون، اگه یه 100 تومنتون بیفته تو لجن، نمیدید که آسانتون بزنید بالا تا اینجا دستتون کن توی لجن 100 تومنی در بیارید. چون باید چند 100 تومن هزینه کنید همین دستتون رو فقط بشویید و آب مصرف بکنید و بوی بعد دستتون رو ببرید. آدم عاقل هیچ خودش اینقدر آلوده نمی کنه. قیمتاتون یادتون باشه. چون ناکنید تو زیارتگاه که میرید، اول با خدا شروع میکنید. دقت کنید، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله. قیمتا رو نگاه کن، تو با کی طرفی؟ خیلی مهمه دیگه. وقتی تو زیارتگاه میگی به اذن الله و به اذن رسوله و به اذن الائمه المعصومین ادخل هذه الروضه المبارکه، با اجازه خدا، با اجازه ائمه، با اجازه پیغمبر، با اجازه فرشته ها وارد این بقعه مبارک میخوام بشم. پامو میخوام تو میکده بذارم. میکده حرمت داره دیگه. میخوام پامو بذارم اینجا. فکونو ملائکت الله اعوانی و کونو انصاری. ای فرشته ها کمکم کنید. یاریم بکنید. تا میخوام داخلشم قشنگ برم داخلشم و بتونم به آداب میکده خوب رفتار کنم. این حساب داره. بعد وقتی اینا رو میگی، تازه که وارد میشی میگی چی؟ حالا نکن طرفایی که تو میخواد باشون حرف بزنی آدمای قیمتداری هستن، تو قیمتت با ایناست. السلام علی آدم صفت الله، با آدم شروع میکنی، سلام بر آدم برگزیده خدا، السلام علی نوح نبی الله. اینا پدراتن، شخصیتایی هستن که قراره بعدها تو مهمونی های اینا تو بهش شرکت بکنی. از الان باید با صابخونه که قراره تو بهش هر هفته یه مهمانی بده رفیق شی و رفت و آمد برقرار کنی با اینا. بزرگ کن خودتو. قیمتت باید چی باشه؟ بزرگ باشه. چون دو گفت بودیم شنبه ها مهمون کی هستیم در بهش؟ مهمون حضرت آدم هستیم. تمام بهشتی ها شنبه ها مهمان مقام آدم هستن. مقام آدم خیلی بلنده. دوم کی؟ با نوح. یک شنبه ها مهمان نوح هستیم تو بهشت. نوح یه ضیافت میده، همه بهشتی ها رو یک شنبه ها دعوت میکنه، در مقام خودش پذیرایی بهشتی میکنه. حالا چی هست ما نمیفهمیم واقعا اونجا چه خبر هستش. السلام علی موسی کلیم الله، دو شنبه ها مهمان حضرت موسی هستیم علی نبی الوحی علیه السلام. حضرت موسی ما رو پذیرایی میکنه در مقام خودش. السلام علی عیسی روح الله، سه شنبه ها مهمان حضرت عیسی هستیم، روح خدا. قراره چیکار کنیم؟ مهمان او باشیم، او از ما پذیرایی کنه. آدم، نو، نه بذرت میخوام، دو شنبه ها ابراهیم، سه شنبه ها موسی، چهار شنبه ها عیسی، پنج شنبه ها شبای جمعه، پنج شنبه ها السلام علیک یا رسول الله. مهمان کی هستیم؟ مهمان پیغمبر هستیم و در مقام رسول خدا پنج شنبه ها مهمان پیغمبر هستیم و بر بهشت پیغمبر پذیرایی بشیم. جمعه ها مهمان خود خداوند تبارک و تعالی هستیم. جمعه ها مهمان خدا هستیم. خب این آدم وقتی که میره توی زیارت قیمت های خودش در میاد. باید یواش یواش سعی کنی که با بزرگا بپری، با گنده ها بپری. قیمتت انقدره. با ارازل و اوباش و پست ها و کوچیک ها و ریزا نپری، چون با اینا باشی میفتی تو چرخه بدبینی و خاله خاله بازی و دعوا کردن و نمیدونم سر جیجی ویجی دنیا آلوده میکنی خودتو. سر یه لباس، سر یه انگشتر، سر یه کفش، سر یه ماشین، سر یه خونه، سر یه آپارتمان، سر نمیدونم یه چیز، همیشه کوچیکه. از دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب. دنیا یک جیفه است و طالبش سگه. وقت مجبوری سر جیفه با بقیه سگ ها درگیری بکنی. سگ نمیخواد باشیم ما. ما انسانیم. دعوا نکنیم با هم دیگه سر این مسائل. و همین من به عزیزان همه عرض کردم که اگه شما میخواید به هم دیگه محبت واقعی داشته باشید، به خصوص دختر پسرها، زن و شوهرها، هیچ وقت همدیگر به اندازه دنیا دوست نداشته باشید. چون وقتی شما به اندازه دنیا همدیگر دوست دارید، دعواتون میشه سر دنیا. بالاتر از دنیا دوست داشته باشید. اگه افراد بالاتر از دنیا هم دیگه دوست داشته باشن، حالیه هیچ وقت به جون هم نمیافتن. هیچ وقت هیچی عصبانشون نمیکنه. سر قضا سوخت و نمیدونم مهمانی و چی و فلان و اینا هیچ وقت دعواشون نمیشه. یعنی هیچ اتفاق دختر و پسر رو نمیریزه به هم. دیر اومدی، زود اومدی، باید ساعت 3 زنگ میزدی، ساعت 6 زنگ زدی، باید ساعت 3 میومدی، ساعت 10 اومدی. نمیدونم مامانم رو نگفتی، بابام رو نگفتی، نم خالم اینا، مامانم اینا، هیچ تموم شد. جو زندگی خراب شد. کوچیک نشید. بزرگ باشید. ببینید شما وقتی تو گفتم زیارتگاه وارد میشید، این بزرگان هستن که لایق شما هستن و شما هم لایق اینا هستید. خدا شما رو به مقام اینها و در بهشت اینا داره دعوت میکنه. خب حالا حضرت نوح، حضرت مسیح، حضرت موسی، حضرت ابراهیم مهمانی داده. تو این مهمانی که حضرت موسی میده، تو این مهمانی که حضرت ابراهیم میده، کی تو این مهمانی نزدیکتره به حضرت ابراهیم؟ کسی که توی دنیا رفت و آمدش با این پیغمبران الهی بیشتر بوده، انسش با این پیغمبران الهی بیشتر بوده، خودشو قابل و لایق دونسته، بزرگ پریده، کوچیک نگه نداشته خودش رو. پس ما در سوء ظن و بدبینی کوچیک میکنیم خودمونو، پست میکنیم خودمونو، مقایسه میکنیم دائما خودمونو با پستا و کوچیکا. آدمی که بزرگه عیبای دیگران رو خیلی راحت نمیبینه و خیلی خوبه میتونه از کنار عیبهای دیگران رد بشه، خیلی خوب میتونه رد شه. ولی کسی که کوچیکه کافیه یه لغزش از یه کسی ببینه، 20 جا پشت سر صفحه میذاره، 20 جا، تا زنگ نزنه 40 نفر رو خبر نکنه، نشینه با آب و تاب نگه و تعریف نکنه، آرامش پیدا نمی کنه. این بدبخته. ولی بزرگان اینجوری نیستن. حضرت علی وقتی بهش خبر دادن که به پیغمبر اومده، گفتن یه دختر و پسر یه خانم آقای دارن یه جاهایی مثلا خلوت کردن، به حضرت علی گفتن پیغمبر میدونست کیو بفرسته، گفت علی جان تو برو ببین که اصلا چی هست قضیه. حضرت علی وقتی پاشد رفت اینقدر سرصدا کرد یا الله و ایدان فلان و این حرفا سرصدا کرد که اونا دیگه اگه میخواستن هم یک کاری بکنن دیگه از اون کار چی شدن؟ منصرف شدن، پشیمون شدن، صحنه کاملا به هم خورد. بعدم رفت گفت نه خبری نبود که، خبری نبود. ولی آدم پست اینجوری نیست. آدم پست سرش رو میکنه یواشکی تو خونه مردم ببینه کی داره چیکار میکنه، تلفن رو یواشکی گوش میکنه، گوشش رو میذاره بغل دیوار ببینه کی با کی چی حرفی زد، بعد شنود وای میسه، دوربین میندازه، خلاصه جاسوس میفرسته، فضول میفرسته، زیر پاکشی میکنه، نمیدونم چون کثیفه، چون آلوده است، اصلا قضاش با کثافته، قضاش با لغزش های مردم سر حال میاد، با اینکه بفهمه فلانی کی خور کجا زمین، کجا نمیدونم فلان اینجوری کرد، کجا اینجوری کردن، کجا چیکار کردن، چجا چیکار کردن، کی چه جوری شد، هیچ. خیلی بدبخته. با این نشاط میگیره. آدمای بزرگ اینجوری نیستن. آدم بزرگ مثل خدا هست، مظهر ستارالعیوبی خداست، هیچ وقت صدایی ازش در نمیاد، هزار تا راز تو سینه‌اش هیچی ازش در نمیاد، چون بزرگه، چون پاکه، کثیف هست که خیلی راحت میتونه با آبروی دیگران بازی کنه. آبروی این نکته فراموش نکنید. پس ما اگر مبنا رو ابدیت قرار بدیم خیلی راحت دچار سوء ظن و بدبینی نمیشیم، چون باید خودمون سالم متولد شیم با فکر پاکی خودمون هستیم، کاری نداریم کسی کثیف هست یا کثیف نیست، کثیف بودن دیگران هم تو پاکی ما اثر نمیذاره، چون قرار من پاک به بهش، بهش جای پاکاست دیگه، کثیفا رو تو بهش راه نمیدن. دار و سلام دیگه، دار و سلام یعنی خانه سلامتی، کسی رو با آلودگی تو خانه سلامتی راه نمیدن. تولد رو خدمتتون عرض کردم قبلا دیگه مفصل، بذار اصلا کسی کار نداره که کی کثیفه، من خودم باید پاک کنم، اصلا کلا همش مشغول خودشه. سید شهدا خیلی زیبا میگه، میفرماید که خوش به حال کسی که انقدر به عیبای خودش مشغوله که از زشتی دیدن زشتی ها و عیبای دیگران غافله. پیغمبر میفرماید بعضی از شما درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید ولی یه خار رو تو چشم دیگران خوب میبینید، اینجوری هستید. یعنی هزار تا گرفتاری و آلودگی و کثافت و چیز دارید خودتون، نمی‌بینید خودتون، خیلی از خودتون ممنون و متشکرید خودتون خیلی. ولا تزکو انفسم، قرآن میگه هی یه سر خودتون پاک و بری و نمیدونم اینها میدونید، ولی وقتی به دعوت به دیگران میرسه هزار تا عیب روی دیگران میذارید، یک سر دیگران رو آلوده میبینید. این فراموش نشه. از اون طرف حالا بذارید باشه، این دو تا نکته دیگه هم بمونه، توضیحشو بذارم برای جلسه بریم واسه تمرین بشیم، جلسه بعد باز توضیح میدم و باز تمرین میکنیم. یه صلوات خط بفهمید. چه امانت دار خوبی این بنده خدا، یه دو سه ساعت جلوتر به من داده که مثلا من اینو بیارم اینجا بزنم براش یادم رفت، این هم نگاش کردم، معذرت میخوام اینجوری بگم زرد چه. خب حالا نیم ساعت بعدی رو تمرین رو ضبط کنه، بقیهش رو از نوار دیگه ضبط میشه دیگه آقای شهبازی، بله میدیم بهشونشون. خب تمرین ها رو یادداشت بکنید، بعد مطابق وزان این تمرین ها انشالله برای من تمرین بنویسید و بیارید. خب تمرین، قالب تمرین رو بگم که ما تو چه مسیری میخوایم تمرین کنیم. در قالب تمرین از چیزی که میخواستیم این همه بحث کردیم براش، برای اینکه به تمرین ها برسیم، این بود که فرمول هاش چیا بودش، یادتون هستش؟ فرمول هاش این بودش که از سوء زن اجتناب بکنید، بسیاری از سوء زن ها، بعضی از سوء زن ها گناه هستش، بعد لا یختب بعضکم بعض ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه فکرهتمو میتا فکرهتمو واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. غیبت نکنید بعضی از شما بعضی دیگر. آیا دوست دارید که گوشت برادرتون رو بخورید در حالی که مرده است؟ فکرتون من یادم یه بار خواب دیدم بنده خدا یه خانومی بودش، چند بار خوابش دیدم، خواب دیدم مردم، از بالا داشتم نگاه میکردم، این با دندوناش گوشتای منو میکند. حالا من اون بالام خیلی دردم میومد، گفتم که بی انصاف، اون یه چیز دیگه بخور، این مثل خیلی علاقه داشت گوشت ما رو بخوره. بعد این هم باطن سوء زن هستش، باطن بدگویی و غیبت کردن هستش. ایاکم و زن فان زن نه اکثر الکذب، غالب تمرین رو بگم، از بدبینی بترسید، چون بدبینی دروغترین دروغ ها هستش، دروغترین حرف ها هستش. علت اینکه دروغ هست چیه؟ گفتیم هم فیلتر شیطان اثر میذاره، هم فیلتر چی؟ صفات نفسانی خودمون، بدی های خودمون و بد بودن ذات خودمون. ولا تجسسو ولا تحسسو ولا تحسسو ولا تجسسو. از کنم خدمتون که پرسجو نکنید زیر سوال، هی همدیگر زیر سوال نمید، حرف نکشید از همدیگر برای اینکه ایبای دیگران رو به دست بیارید. بعد کنجکاوی هم نکنید، فضولی موقف کنجکاوی نکنید، رد شید برید. این امر کرده حضرت، میفهمد کسی که این کار رو بکنه به خدا بد کرده. کسی که این کار رو بکنه، اهل تجسس، سوال کردن، پرسجو، کنجکاوی باشه، به خدا اساءه کرده، اساء الی ربه، خیلی بد کرده به خدا من اگه کسی این کارو بکنه. فرمول بعدی چی بود؟ ایاکم و زن فان زن اکذب الکذب. دروغ تایید دروغ ها گمان بد هستش، از گمان بد بترسید، بپرهیزید، چون دروغ تایید دروغ ها هستش. علتش هم که گفتیم یکی تاثیرگذار شیطان هست، یکی سراغ یکم نفس هست. بریم سراغ تمرین. بازم یه صلوات خط بفرمایید. خب من مثال هایی رو بیشتر نوشتم که مشهورتر هستن و ملموستر هستن این نوع مثال ها. اصلا خدمتون که اولی مثالی که نوشتم، البته ترتیب منطقی نداره، من همینطور به صلاح هرچی که تو ذهنم اومده نوشتم، بعد ایشان اینا رو با ترتیب منطقی خودتون ترتیب بدشون. اول موردی که نوشتم، تلفن و یا رابطه مشکوک دو تا نامحرم هستش. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا فرض بفرمایید که تو خونه میبینید که یه خانومی زنگ زد، اصلا خدمتتون که با شوهرتون داره صحبت میکنه، یا توی اداره دیدید دو نفر که نامحرم هستن، شما هم نمیشناسی همچین کسی رو، زنگ زد با یه آقایی، یه خانومی با یه آقایی، یا یه آقایی با یه خانومی زنگ زد صحبت کرد، یا ارتباطی بالاخره. حالا الان میخوام چیکار بکنیم؟ بین حسن زن و سوء زن احتمالات رو با هم بررسی بکنیم. خب اگر ما یه همچین چیزی رو دیدیم، اگر یه همچین ارتباطی رو دیدیم یا شنیدیم، تلفن مثلا، ها؟ یه تلفن زده شد یا همچین چیزی شد. خب میزان وزن و قیمت خودمون رو از نوع برداشت و تفسیرمون میتونیم انجام بدیم، چون ائمه گفتن دیگه قیمت خودتون و جایگاه خودتون رو از نوع تفاسیرتون، تفسیراتون و برداشت هاتون میتونید بفهمید. مثل خواب هاست که آدم میتونه قیمت خودش رو از تو خواباش در بیاره. خواب های یکس قیمت شخص رو برای چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. خب بدترین تفسیر چیه؟ چند تا تفسیر بد داریم برای این؟ بله، یکی یا چند تا؟ کیا میگن یکی؟ تفسیر بد از یه رابطه، مثلا ما دونیم، مثلا فرض کنیم یه نفر زنگ زد با داداشمون یه خانومی صحبت کرد، صدای یه خانومی میومد، منم نمیشناختمش که، یا دوست همکارم که با خانواده جد آبادش هم آشنا هستم، میدونم یه کسی زنگ زد، میدونم یه اصلا توی این مجموعه محارم شخص نیستش. حالا شما ببینید چند تا ترجمه میتونیم کنیم؟ اونایی که میگن یکی، دستاشون بالا ببینن، جرأت دارید دستو میبالا ببینن، دستاتون که بالا نمیگیرید که، شما بالاخره یا یکی هستید یا چند تا. اونایی که میگن یکی بگیرن واسه دست. خب اونایی که میگن چند تا چی؟
اونایی که میگن چند تا چیه؟ چند تا
بذاری توی آقا این کسی از جرعت کرده باشه همچه کاری کنه؟ الحمدلله مرد نداشتیم توی آقایون، توی خانمای مرد پیدا شده. خواهی مهم بگو بینم شما چند تا میتونی برداشت منفی بکنی؟ خب بگو بینم، حالا یه دونش رو بگو بینم.
میگید خیلی میشه، دستتونم بالا گرفتید، یعنی چند تاشو لاغر میتونید بگید؟ دو تاشم بگید برد کردید.
نه من من متوجه عرض من نشدید، گفتم تو برداشتای منفی چند تا میشه کرد؟
فقط یه دونه، درسته؟ برداشت منفی یه دونه بیشتر نمیشه کرد، یعنی که خب این رابطه رابطه چی هستش؟ نامشروع هستش. یه وقته اینجوری میتونه بخونیم. خب حالا به سراغ برداشته مثبت، من دونه دونه میشمارم، بعد شما هم یادداشت میکنید، اون وقت اضافه تمرین اضافهش با شما دیگه، تمرین اضافهش با شما که شما ان شاء الله من بگید. یکی این که این میتونه جزء محارمش باشه، محارم باشه، عرض کنم خدمتتون که مثل خواهرش باشه یا برادر ناتنیش باشه که ما خبر نداریم. من دوستم رو میشناسم اما نمیدونستم که مثلا فرض فرمایید مادرش، خواهرش، مثلا مادرش مثلا فرض فرمایید یه ازدواج دیگه هم داشته، پدرش یه ازدواج دیگه هم چیه داشته، خواهر ناتنی بوده، به ما چیه بله نگفته، نمیخواستم بگن که مثلا اینجوری بوده، نمیخواستم بگن. حالا خواهر ناتنیش زنگ زده باش تماس داشته، یه نوع. بعد خودش گفته به ما، خودش به ما گفته، میگه که آقا مثلا این جزء خواهر من هستش، جزء محارم من هستش، مثلا فرض حمادی همچین. زیاد داریم اینه که من میگم مثال هایی هست که بسیار بسیار شایع هستش، بسیار بسیار شایع. دو، شما یک کسی میبینید که به هم به همدیگه هم نمیخورن، تجربه میفهمید؟ یعنی یه آقایی رو میبینی که با یه نامحرمی هست که به هم هیچ اصلا سنخیتی هم با هم ندارن، اصلا نمیخورن. میتونه کی باشه؟ میتونه کی باشه؟ من تا یه موقع یه صحنه اینجوری برامون پیش اومد، بعد میرم نبودیم الحمدلله، ولی وقتی که معرفی کرد دیدم چه نسبتی با هم دارن. گفت این ربیبه منه. ربیبه که میدونه چه؟ باریکالله چقدر دانشمند. ربیبه یه آقایی با یه خانومی عقد میکنن، حالا عقد یا دائم یا موقت، دختر اون خانوم به این آقا چی میشه؟ محرم میشه، میشه دخترش دیگه، میشه دختر ربیبه، میشه دخترش، دخترش. راجع فهمیدید چی شد؟ اینجوری. خب یا که شما مثلا بیدید یه آقایی با یه خانومی نامحرم هم هست، میدونی هم نامحرمه، ولی روابطشون نزدیکتر از دوتا نامحرمه، محرمانه است. با که نامحرم هستن روابطشون چیه؟ محرمانه است. داری فرقی چونه شما؟ مثلا یه کسی ببینه من با خواهر خانومم خیلی محرمم، میخوام دست دادیم به هم، با خواهر خانومم دست دادیم، یا اون مثلا جلوی من بیهجاب گشت، میگه رفته بودم خونه آی شجاعی، وای 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 این پدر سوخته ها رو آخون میگه برای مردم این حرفا میزنم، منم خواهر خانومش میشناسم دیگه، فلافل شده. دیدم خواهر خانومش مثلا با پای بیجوراب جلوش اومد، نمیدونم سر باز اومد جلوش، آستین دستش بالا بود، یا هر هر کر کر میخندید، یا شوخی میکرد، یا مثلا دستشون به هم خورد. خب خواهر خانومم مشکلی دیگه، مثلا خواهر خانوم بالاخره چجوری میشه؟ خب میتونه آدم با خواهر خانومش محرم باشه، رجوع فرمودید؟ میشه با خانمش چی باشه؟ محرم باشه. یعنی فرض بفرمایید که عرض کنم خدمتتون که روابطشون به هم خیلی نزدیکه، مجبورا با هم رابطه داشته باشن، مثلا توی یه خونه زندگی کنن، دوتا خواهر هستن با هم میخوان توی یه خونه زندگی کنن، خب حالا چجوری میشه؟ سخت میشه دیگه. مثلا من با خواهر خانم یه سره برم مسافرت، یه سره تو خونه هستن، با من ارتباط داره، من با او ارتباط دارم، خانومم با جناقم ارتباط داره. بهترین راه چیه؟ بهترین راه همین محرمیته. بیاید دخترش رو چیکار بکنه؟ یه ساعت یه تا کوچولو داشته باشه، شما یه ساعت که محرمش بشی میشه مادر خانومت دیگه. خواهر خانومت هست ولی مادر زنت هست. خب دیگه ما از جهت خواهر خانومی باش رابطه نداریم، از چه جهت باش رابطه داریم؟ از جهت مادر خانوممون محرم هم هست بهمون. هیچ اشکالی هم نداره. حالا بگیم چی؟ حالا الان یه کسی رو ندونه، میگن نگاه کن این خواهر خانم خودش چقدر وضعش خرابه، یا این مثلا فلوی چقدر وضعش خرابه استش، که مثلا اینقدر رابطه چی دارن؟ آزاد دارن. اجازه من رفته بودم مستاجر که بودیم، این خونه که ما اجاره کرده بودیم خیلی ناجور بود. خیلی ناجور بود. بعد حفاظ نداشت، مثلا این طبقه ها با هم دیگه خیلی رابطه داشت، یک کسی کسی میخواد حرف بزنه صداش میرفت پایین میومد بالا، خیلی ناجور. بعد خانم ما هم خیلی معذب بود، ما جاگیرمون نمیاد بود غیر از این توی قم. بعد یه خانم گفتش بابا این بردار این دختره رو ببرش این پایینی همسایه پایینی مستجده، یه خطبه براشون بخون، ما یه ذره راحت باشیم، میخوایم بریم یه حرفی بزنیم، میخوایم حرف بزنیم، میتونیم حرف بزنیم، میخوایم مثلا بچه رو صدا بکنیم، نمیتونیم بچه رو صدا بکنیم. خب بنده میرم مثلا به مستأجر میگه پایین همسایه پایین، میگه آقا بیا با دختر من عقد شید یه ساعت، دیگه مشکل نیست، ارتباط لازم نیست داشته باشن، و این که میگم محرم است لازم نیست بزنم تو سر کله هم دیگه یا ارتباط داشته باشن، ولی چی میشه؟ ولی محرم میشن. دیگه فردا خانم از صداش بلند شد یه حرفی زد، مثلا فرض بفرمایید بچه رو مثلا سایش داد زد تنبیه کرد خندید اینا، شد شد یه اشکالی نداره، راحت هستن با هم. یه موقعی مثلا فرض فرمایید که تصادفی هست، همسایه هستن با هم میرن میان تو خونه های شمالی، یه همچه اتفاقی ممکنه بیفته، حفاظ شرع مقدس برای این قضیه راه گذاشته. خب این از این. یا نه تلفن اشتباهی وصل شده، تلفن اشتباهی وصل شده. بعد یه روز اتفاق من خودم تو فرهنگسرا بودم، فرهنگسرا بهمن، دیدم یه آقایی گفتش که آی شجایی به خانم کارت داره، گفتم بفرمایید. بعد گوشه براشون گفتم که بفرمایید، گفت سلام علیکم، گفتش که با آی شجایی کار دارم، گفتم خب بفرمایید خودم هستم، گفت خودت نیستی؟ گفتم که والا به خدا خودم هستم، گفت با آقای شجاعی کار دارم، گفتم منم آقام به خدا، ولی منم آقام. بعد این گفتگوی منو ایشون چوش طول کشید، ایشون داشت اما با من جر و بحث میکرد، خیلی عصبی بود. بعد این بار مثلا فکر کردم حالا گفت آقای شجاعی کار دارم، من آقای شجاعی هستم. بعد این رفیق ما آقای خرم‌آبادی دیدم داره میخنده، گفت ببخشید من اشتباه کردم، سعید شجاعی میخواستم به شما وصل کردم، یه سعید شجاعی هم داشتیم اون بر... این خانم اون بوده به من وصل کرد، حالا ممکنه خانمم بعد کاری هم فوش به آدم بده این وسط، مثلا سر دیشب مشکل با هم داشته باشن، پیش میاد همچین مسئله. سوء تفاهم تو این قضیه چیه؟ زیاد اشتباهی وصل میکنن، اشتباهی میگیرن. ما که الان تلفن همراه داریم زیاد از این اتفاقات میفته، خط به خط میفته یه اشتباهی، حتی مثلا یه کسی اونجا گرفته، مثلا فرض فرمایید که یه کسی برداشته گوشی رو که حساسم هستش، خب حالا نگاه این خانم چیکار داره، خب نه اشتباه وصل شده، زنگ زده اشتباه وصل شده. خب شباهت اسمی موجب میشه که تماس بگیرن، شباهت فامیلی اشتباه میتونه باشه، از این چیزا زیاده. یا نه مزاحمه، مرض داره، دوست داره زنگ بزنه، دوست داره زنگ بزنه اذیت بکنه، دوست داره زنگ بزنه اذیت بکنه. یه بار یادم یه خانومی زنگ زد منو کاملا میشناخت، بعد دیدم خیلی ناجورم صحبت میکنه، بعد گفت من باید شما رو ببینم بیرون. گفتم که خب بیاید دفترم وقت بگیرید. گفت نه باید بیاید بیرون ببینمت، خیلی هم اصرار داشت برو بیرون بمونه، جای بعدی هم آدرس میداد، میگه بفهم فلان رستوران و فلان اینا. گفتم که نه، بالاخره دعوامو شد دیگه، خلاصه معاملمو نشد، نه دفتر ما قرار شد ما ببینیم ایشون و نه رستوران ایشون، ولی اصرار داشت ببینه، میگه من باید خیلی حتی مهم بگم بهتون، یعنی توی قالب خیلی زشت جلفی میخواست من دعوت بکنه اونجا، بعد یه جوری خلاص میخواست بکشونه. گفتم نه بیاید پایین، پایین دفتر ما بیاید من ببینم شما. قرار گذاشتیم رفتیم پایین، چند نفر من محافظ بردم، گفتم شما یه موقع خواست ما بکشه و بزنه اینا بالاخره شما باشید. بعد فهمیدم به یکی از شوهراش که شوهرش که با چیز دا به اصطلاح یکی از کسایی بود که مثلا به یه واسطه مثلا میومد تو اون مؤسسه یه کاری میکرد و میرفت، از دست شوهرش ناراحت بود، می‌خواست یه جوری منو بکشونه بیاد مثلا این شوهر من مثلا اینجوریه اینجوریه. گفتم خب خام بی سلیقه، خب مثلا پشت تلفنم میتونستی بگی، نامه هم میتونستی بنویسی، ولی خب مثلا اینجوریه، بعضی‌ها مزاحم هستن، حالا ممکن زنگ بزنن مزاحمت ایجاد بکنن برای انسان، اذیت بکنن، یا برای یه خانومی موقع ممکن است کسی مزاحمت ایجاد بکنه، مثلا یه خانومی هستش حالا فرض فرمایید یه کسی خواستگارش بوده بهش هم ندادن، وایساده، حالا که عقد کرده، نامزد کرده، شوهر کرده، شمارهشو پیدا کرده، پیدا کردن شماره مثل آب خوردنه، شماره پیدا کرده، حالا دیگه زنگ میزنه اذیت میکنه. اگه قرار باشه کسی اهمیت بده به اینجور مسائل، نهایت حماقت، نهایت حماقت. لذا حضرت میفرماد اگر 50 نفر، پیغمبر میفرماد 50 نفر علیه از اون دوست تو اومدن گفتن اینجوریه، وقتی خودش به تو گفت نیستم، همون حرف خودش رو قبول کن. میخواید حرف قشنگیه ها. 50 نفر اومدن گفتن آقا رفیقت اینجوری، دوستت اینجوری، زنت اینجوری، شوهرت اینجوری، وقتی خودش میگه حرف خودش کافی باشه برات. جالب اینجاست که شما اگر نظر روانی هم این کارو بکنید، یعنی این اعتماد رو داشته باشید، به سازندگی خیلی زیادی داره. خب یا مزاحمه یا مغرضه یا شوخی میخواد بکنه، قصد شوخی داره. من یادم هست یکی از رفقا آمده بود یه نوار ضبط کرده بود گذاشت جلوی من، بعد دیدم که صدای خودمه. آره، بعد انقدرم شعر روه رو پرت و پلا و اراجیف توش بود که نگو. بعد هی تعجب کرد، گفتم خدایا من تو سخنرانی همچین چیزایی گفتم؟ یک دریوریای خلاصه، خلاصه کامل صداش جالب اینجا بود. 3 نفر بودن تو مؤسسه ما، صداش مشابه من بود. بعضی وقتی کسایی میگرفتن، همه خانواده خودم یا هر کسی میگرفتن، فهمی کردن من هستم. این 3 نفر ما صدامون شبیه هم بود، تون صدا شبیه هم. و اینا مثلا یکیشون مشو صدا ضبط کرده، یه چیز درست کرده بود عین من، قشنگ ادای منم در آورده بود، شوخی داشت با هم رفیق. خب چیزمون بود، خیلی نزدیک بودیم با هم، با نوارای ما هم دائما سر کار داشت. برداشته بود این صدای ما رو، قسم بلد بود که مثلا من چجوری خطبه میخونم، چجوری اعلام صلوات میکنم، چجوری مثلا حرف میزنم، همه چیزا رو یه دونه در آورده بود، یه دونه متن خیلی ناجور رو به شوخی. بعد گذاشت جلوی ما. حالا من باور کنید تا یه مدتی فکر میکردم که مگه میشه من یه همچین حرفایی زده باشم، باور داشتم میکنم یواش یواش خودمه. بعد دیگه بو برده بودم تقلید صدا کرده اینجوری است، یه کسی اونگه تقلید صدا بکنه. بعضی وقتا صداها اینجوریه. من یه بار زنگ زدم به اداره، میخواستم برم خارج از کشور، مسئولی که کسی که میخواست پرونده بر درست بکنه گذرنامه رو برداشت رو عمل کردیم. بعد بهش گفتم که ببخش شما خانومه، گفتش که من آقای فلانی هستم. بعد خیلی هم خجالت کشیدم، رفتم دیدم یه مردی هست بودن 50 سالش، ولی صداش کاملا زنونه بود. من خود کاملا زنونه بود، یعنی اصلا. بعدم رفتم به مسئولشون گفتم من خیلی ناراحت هستم از اینکه به ایشون همچین حرفی زدم. گفت آقا ایشون دیگه خیالتون راحت باشه، همه که زنگ میزنم یه خانم فلانی، یعنی اینجوری میشناسن اصلا، اینجوری هست. یعنی هر کی با ایشون صحبت میکنه مثلا میاد در اتاق وا میکنه، اندازه به یه خانم اینو، یه آدم سیویل کلوف اونجا نشسته به جای این خانم. صداشون اینجوری هستش. بعضی خانوما هم همینجوری هستن، بعضی خانوما هستن صداشون مردون است. حالا آدم یه موقعی قاطی میکنه با هم دیگه. خب فکر کنم وقت تمام شد. بله، ان شاء الله جلسه بعد پیگیری میکنیم بحث رو. سوالام هم زمین نگاهی بندازم. این مشخص است. سوال کردن که چرا بعضی ها از پاکی های بعضی ها سوء استفاده میکنن. این به خاطر آلودگی های خودشون هستش که سوء استفاده میکنن. راه انس گرفتن با قرآن رو خواستن. گفتم اگه کسی بخواد با قرآن انس بگیره، مراحلش رو نمیدونم اینجا توضیح داده بودم قبلا، نگفتم اینجا. نه راستش رو بگید، نگفتم صوبیا بودن اصلا. خدا ببین، قرآن اگه کسی بخواد راه پیدا انس بگیره باهاش، از ظاهر باید شروع کنه. یعنی نمیتونید شما به باطن قرآن راه پیدا بکنید مگر اینکه اول با ظاهرش دوست بشید. با ظاهر یعنی چی؟ یعنی روحانی، روانخانی، ترجمه، صرف، نحو، معانی، بیان، بعد تفسیر و باطن قضیه، تا یواش یواش بتونید برید. تازه فهمید چجوری شد؟ آره. مثل ادبیات میشه، شما اگر الان برید انگلستان ممکن است یاد بگیرید، بگید this is book مثلا اینجوری، ولی وقتی اونا با هم صحبت میکنن خیلی منظورشون رو نمیفهمید. کسی که 20 سال دارن با هم با یه زبان صحبت میکنن، مثل ماها که فارسی صحبت میکنیم، اگه یه انگلیسی بیاد حتی بلد باشه فارسی صحبت کنه، بسیاری وقتا منظور ما رو نمیفهمه، چون فرهنگ ما خیلی از مسائل فقط لفظ نیست، روابط هست، علائم هست. دمت گرم، مثلا میگه دمت گرم، میره کلمه لغت رو باز میکنه میگه دمت یعنی چی، گرم یعنی چی، بنده خدا میمونه. خالی بند، مثلا این خالی نبند، مثلا یکی میخواد سه شد، سه شد یعنی چی مثلا. مثلا ما همینجوری داریم به هم دیگه میگیم. خب این مثلا ما نمیتونیم مثلا در بیاریم همینجوری، حالا مثلا چه جور حرف زدنی. قرآن هم اینجوریه، قرآن هم بسیاری از اصطلاحاتش مال جامعه ای هست که براش نازل شده، برای شما باید حتما بفهمید این رو. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، موقعی که با افراد جاهل روبرو میشن، شما ترجمه رو نگاه کنید، هنگامی که با افراد جاهل روبرو میشوند میگویند سلام. تو ترجمه رو نگاه کنید، خب حالا یک کسی میخونه چقدر بیمزه، یعنی چی مثلا با جاهل روبرو شیم به جاهل بگیم سلام، اونم بگه سلام، حالا که چی، یعنی چی اصلا این سلام، چون بیمزه میشه. یعنی اصلا خیلی وقتا همینجوری هست. یا ترجمه های آیات رو نگاه کنید، ترجمه هایی که کردن، خیلی وقتا این ترجمه که مترجمه کردن اصلا یه چیز آبکی زوار در رفته شلوولی هست که اصلا شما نمیتونید بفهمید. چرا؟ چون با فرهنگ قرآنی سازگاری نداره، درک درستی از فرهنگ قرآنی نشده. خب این باید کی میخواد، اون که میخواد ترجمه مرحوم الهی قمشویی نگاه بکنید، ترجمه زیبایی دستش، فقط بکنید جز روانترین ترجمه هاست ترجمه. چون با باطن رابطه داشته، اون رو برایش ترجمه کرد، یا بعضی از قرآن های دیگه. ولی یه بشه که افراد باید فکر کردن که قرآن یعنی مثلا یاد بیان بسمه یعنی چی، الله رو بذارن بغلش، الرحمن و رحیم بذارن دیگه. ما خیلی زور زدیم کردیمش به نام خداوند بخشنده مهربان. این اصلا معنی بسم الرحمن الرحیم اونجوری که باید باشه نیست. بسم الرحمن الرحیم خیلی قشنگتر است، یا لا اله الا الله، دقت میکنید، هیچ خدای جز خدا نیست، در حالی که این نیست معناش. و به شما باید حتما سعی کنید که اگه کسی میخواد با قرآن ارتباط پیدا بکنه، یاد بگیره تو مرتبه باطن قرآن، معنی قرآن، دوره ببینه، کلاس ببینه، کار قوی کنه تا بتونه با این باطن چیکار کنه. دو تا زن و مرد، چون آخه دو تا زن و مرد که میخوان با هم ازدواج بکنن، اینا وقتی که با هم تا چند ماه بعد از عقد و عروسی هنوز با هم روال نمیفهمن همدیگر رو، خیلی جا منظور همدیگر رو، ادبیات همدیگر رو درک درستی نمیکنن از همدیگر. بعد این همش با تعجب به هم نگاه میکنه، میگه تو چرا اینجوری هستی، اون میگه تو چرا اینجوری هستی، میگه اینجوری هست. یعنی دو نفر آدمی که مثلا تو مال یه مملکت هستن، این مال این کوچه است، مال این کوچه است، با هم ازدواج کردن، ولی تا بخوان ادبیات خانوادگی همدیگر رو بفهمن، ادبیات خانوادگی همدیگر رو بفهمن، طول میکشه. ها شما فکر کنید ما میخوایم بیایم بریم کتاب قرآن رو، کلام الله رو بفهمیم، حتما باید این مراحل رو طی کنیم. تجوید شرط نیستش، تجوید بحث قرائت و اینها هستش، اونم در حد افراطیش نه، یه مقدارش خوب است انسان انجام بده. ولی نگاه کنید شما، روحانی، روانخوانی، صرف، نحو، معانی، بیان، اینا که به اصطلاح لغت، اینا رو باید بلد باشیم. سوال قشنگی کردن، گفتن اگر این سوء زنها واقعیتی داشته باشد، همیشه نمیتوان نگاه مثبت داشت، ممکن است باعث پاشیدگی زندگی شود. اینو توضیح میدیم جلسات بعد، کجاها میتونیم بدبین باشیم، کجاها میتونیم چی باشیم، بدبین باشیم. ولی شما نگاه کنید، بسیاری از مواقع سوء زن کارساز نیست. یعنی مرد زرنگی میخواد بکنه، مچ زنشو بگیره، زنم میخواد زندگی کنه، مچ مرگشو بگیره، زندگیشون اصلا میپاچه، هیچ چیزی هم به دست نمیارن. یه آقایی میگفت من 11 ساله میگفتش که من یقین دارم خانومم اینجوری است. 11 سال همین تو همین فرهنگ سلام اومده بودن چند وقت پیش. بهش گفتم مردی یه نمونهشو ثابت کن. یه نمونهشو ثابت کن. نه نمیشه گفت. گفتم تو مرسی نمیشه گفت. مثلا احترام زن تو میخوای نگهداری، حرمت زن تو، ای حرمت بچه‌ها بهش دستی و پاشیدگی مایه مشاوره برای این کار. چرا جلو همه میگی اگه ارزه داری بهش ثابت کن؟ نه من میدونم، خودم میدونم، خودم میدونم، بافته هایی است که یا شیطان به ذهنش آورده یا فساد خودش اینجوری است، یا زن به مرد. این خطرناکه. بسیاری هم مواد باید چشم پوشی کرد، اصلا دنبالش نباید بگید، حتی اگه بدبینم میشه دنبالش نباید بگید. علی علیه السلام به امام مشتبه میفرماید که خانوم رو وقتی بهش بدبین بشید، مواظب باش به خانومت سخت نگیری زیاد، غیرت های بیهوده و بیجا نداشته باشی. وقتی سخت بگیری زن خوب خراب میشه. زن خوب، حالا شما بیایید سراغ زن نگاه کنید، زن شخصیتاً کیه؟ زنها شخصیتاً شوهر دوست، حتی بدترین نوع زنها تو اروپا هم که من دیدم همینجوری بودن، یعنی فاسداشون اونایی که دیگه از زوار در رفتن افتادن توی دام شیطان اینجوری شدن، ولی همون اگه یه مرد خوب گیرشون بیاد اصلا حاضر نیستن اون مرد متعدد ارتباط داشته باشن. اینکه یه زن میفته در ارتباط با مردای متعدد برای این هستش که مردش مرد نبوده، تربیت درست هم نشده، ولی اگه یه مرد خوب گیرش بیاد هرگز حاضر نیست برسه. اصلا زن فطرتاً خداوند طوری ساختدش که تحمل با غیر یه مرد بودن نداره، نمیتونه داشته باشه. وفادار، شوهر دوست. زنها وفادارتر هستن یا مردها؟ زنها. قابل مقایسه هم نیست، چقدر قابل مقایسه هم نیست، یعنی زنها خیلی 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 بیشتر از مردها به خانواده و شوهرشون وفادارن. وقتی یه زنی که وقتی زنی هم که نه شرعا نه قانونا در عرف هیچ دینی حق نداره قشتاتی شوهر داشته باشه، هیچ کم از ادیان آسمانی از اول نظام خلقت تا الان همینجوری بوده، کتاب‌های مکاتب غیر آسمانی هم همینطور بوده. یه زن با یه مرد، زنی که نمیتونه با چند تا مرد ارتباط داشته باشه، زنی که وفادارتر از مرد هست و شخصیتش هم اینو میپذیره، علی علیه السلام فرمود همین زنو وقتی بهش سخت بگیری، هی ببری زیر سوال، هی بخواد احساس بکنه یه کسی دنبالش هست، یه کسی ده سوال میکنه، یه کسی نمیتونه بپذیردش، قبولش نداره، میگه همین بد میشه، خودت بدش کردی. حالا شما یه مردی رو که نه شرعاً منع قانونی معنا داره برای که با زنهای متعدد ارتباط داشته باشه، نه قانوناً، نه وفادارتر از زنم هستش، خب حالا شما یه خانوم بخواد یه مرد اینجوری رو برای زیر سوال، خیلی زودتر از یه دونه مرد زودتر از یه دونه زن کشیده میشه به راههای دیگه. اصلا خیلی وقتا مردها کشیده میشن به راههای دیگه برای لج زنشون هستش، وگه اینجوری بهش نگاه کرده، اینجوری ترجمهش کردن دائما. داشت فرمودید؟ برای این فاجعه است، یه فساد خیلی زیادی داره. برای این صرف این که جامعه بده، نمیدونم اینجوری هست، اونجوری هست، خیلی راحت نمیشه رفت سراغ سوء زن. وقتی میشه یک دفعه دوچار سوء زن یا بدبین هست، سوء زن داره یا بدبین هستن، وقتی به ایشان تذکر کنید ناراحت و خشکی می شود. در این موقع چیکار کنیم؟ تذکر ندید دیگه، ناراحتش هم نکنید. اینا باید یه چور دیگه درمان بکنید، نمیشه اینجوری بهشون گفتش، بدتر میشن. بله ببینید، کارهای بد میتونه کارهای خوب رو از بین ببره، همونطور که کارهای خوب میتونه کارهای و این رابطه وجود داره که میتونه ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب میتونه آثار کارهای بد رو ببره، کارهای بد میتونه آثار کارهای خوب، به شرطی که از نظر نوع اثر با هم مساوی باشن. دو تا سوال کردن که اگر کسی به کسی دید بدی پیدا کرد و شخص مقابل طوری خواست کارش را پنهان کند، آیا نباید به او بدبین شد و آیا این پنهانکاری از شخص مقابل درست است؟ بله میتونه درست باشه، همیشه پنهانکاری افراد غلط نیست. حالا بذارید فرمولا رو کار کنیم، بعدا متوجه میشید که کسی که داره از ما چیزی رو پنهان میکنه حتما پنهانکاریش لزوما غلط نیست و نباید سعی کنیم درش بیاریم، نباید سعی بکنیم اجازه بدیم که بعضی از افراد، همسرمون، خواهرمون، برادرمون، پدرمون، یک چیزهای مخفیه به خودشون داشته باشن. صداقت و پاکی و یک رنگی به این نیست که همسر ما، خواهر ما، دختر ما، پسر ما همه چیزش رو برای ما بیان بکنه، این انتظار بی جایی هستش. بعدن توضیح خواهم داد چراها، این الان چراهاشو نمیتونم بگم چون وقت کلاس گرفته میشه، بعدن یادم باشه این تو سوال طلب شما باشه. انتظار نداشته باشیم کسی که داریم با زندگی میکنیم ولو نزدیکترین کس ما باشه چیز پنهان و خصوصی نداشته باشه، یادتون باشه، یادتون نره. بعضی مثلا چون میخوان خیلی هم با هم عیاق باشن اینجوری میکنن، مثلا دارن تلفن میکنن، خانومش داره تلفن میکنه، مثلا میگه تلفن داره میکنه، چی بود؟ با خنده ها، مثلا چی شده بود به تو؟ چی بود به تو چی؟ نپرسید. من خودم اینجوری هستم، خانمم با هر کس صحبت بکنم مطلقا سوال نمیکنم، یا هر جا بره سوال نمیکنم اصلا ازش. یعنی از خونه برم بیام نیستش، نبود، ساعت ها نباشه خونه، یا مثلا من خونه باشم بره بیرون و بیاد، مطلقا ما سوال نمیکنن مثلا کجا بودید، چی شد اصلا. یعنی بعضی انسان ها در روایت داریم، حالا بعدا میگم، حریم های شخصی دارن که باید کاملا محترم شمرده بشه، کاملا محترم شمرده بشه. ما حق نداریم وارد حریم شخصی افراد بشیم، صرف ای که همسرم هست یا بچه‌م هست نمیشه. گاهی وقتا بچه یه چیزایی داره خیلی هم قشنگه و باید هم مخفی نگرش داره، اصلا مسئله اینه که مخفی نگرش داره، حق نداریم برید کنکاش بکنی، بررسی بکنید، جستجو بکنید، حق ندارید. حریم‌های شخصی اگر طرف مقابل انسان بدبین باشد چه باید کرد؟ روش‌هایی هست برای برطرف کردن بدبینی طرف مقابل، اگر تلاشمون رو باید بکنیم. حتما دیر جواب میده اینها، به مرور زمان توضیح میدم این رو. امام حسین به جهت دین خداوند به شهادت رسید یا سیاست؟ اینه دوتا نیستن، یکی هستن. دین با سیاست چیه؟ یکی، عین هم هستن. سیاست و دیانت یک چیز هستن که دوتا نیستن که بگیم برای این یا اون. بله، این سوالی که نوشتن در مورد کسی که داره مسیر رشد رو طی میکنه، اگر بعدها تو مسیر رشد خطا کرد اشکالی نداره، سعی انسان، روند انسان سعی و خطاست. که شما حتی واقعا اون موقعی که جدی استغفار میکنید و توبه میکنید، یه موقعی زمین میخوری، خدا میره ببینه که تو زمین میخوری، ولی خدا نمیگه تو چرا زمین خوردی، میگه زود پاشو ادامه مسیر بده. یعنی دوباره چیکار کن؟ آشتی کن و بیا. نمون توی لجن افتادن، اینو دقت کنید، توی لجن افتادن، توی گناه افتادن گناه نیست انقدر، اما توی گناه موندن و توقف کردن گناهه. خدا یه از ما میدونه که ما معصوم نیستیم، توی گناه میافتیم. مثل بچه‌تون، شما میبینید بچه‌تون که در حقتون اشتباه کنه، خواهرتون اشتباه کنه، دخترتون اشتباه کنه، مادرتون اشتباه کنه، زود میگذرید، اصلا بهش فکر نمی‌کنید. موضوع این هستش که نباید استمرار پیدا بشه یه آلودگی. توی آلودگی کسی نباید توقف بکنه. این یادتون نره. بله، میشه گره کار غیر از مسئله رضایت پدر مادر باشه، گره کار تو جای دیگه ای باشه. اگه کسی یه موقعی کارش گره میخوره، بعد این عزیزمون حالا میتونن کتبا سوال بکنن، من جواب بدم بهشون، یا اینکه مثلا مشاوره تشریف بیارن، در خدمتشون هستیم. نه، تا وقتی که یک طرف مقابلتون میگه این حرفایی که زدم شوخی بود، قبول کنید. ولی شوخی هم نباید انقدر طولش داد و تکرارش کرد که شخص تلقی چی بکنه؟ جدی بکنه و آزار دهنده باشه. اینش خوب نیستش. چه کنیم تا دید ما نسبت به کسانی که در دوره ای از زندگی اشتباهی انجام دادن خوب شد و برای درمان نسبت به آن طرف چه باید کرد؟ ببین، همیشه باید یه شروع خوب بذارید براش. یعنی ببینید، افراد تابع دید شما نسبت به خودشون هستن. اگر ببینن خوب بهشون نگاه بکنید، یواش یواش خوب میشن. تو حمله شیطان یادتون هست گفتم که چی؟ گفتم که شیطان اولین کاری که میکنه قیمت آدمو پیش خود آدم چیکار میکنه؟ پایین میاره. وقتی شما دائما خودتو آلوده میبینید، مثلا گذشته یه گناهی کردی، گناه هم بوده واقعا، اما حالا که میخوای خوب بشی، شیطان میاد سراغت دائما. تو هم فکر میکنی مثلا این کار خوبیه، من نباید این کارو میکردم، چرا این کارو کردم، من دیگه آدم خوبی نیستم، من خوب نمیشم، من آلودم، من کجا، امام رضا کجا، من کجا، حرم کجا، من کجا، آشتی با خدا کجا. شیطان دائما اینو میکشه به رخت تا تو نتونی آشتی بکنی اصلا. بعد خدا نکنه یه بار یه اتفاق بیفته، دیدم تو آدم نمیشی. اینجوریست. یعنی تو سه مرحله گفتم حمله از عقب داریم ما دیگه، گناهان، کدورت ها و چی؟ بگید ببینم، شاید زرنگ گناهان، کدورت ها، شکست ها. یعنی این ستاره شیطان دائما به روخت میکشه تا تو ببینی آدم بدبخت و بیچاره هستی که نمیتونی موفق بشی، نمیتونی پاک باشی، نمیتونی خوب باشی. یک سر اشتباهات، آلودگی ها، شکست ها، کدورت هایی که با طرف داشتی به روخت میکشه. هی یادت میاد که مثلا این پارسل با تو این کار را کرد، دیگه حالا به ول میکنه، میخوای آشتی باشی نمیتونی. بنابراین این شیطان وقتی قیمتتو میاره پایین با بروخ کشیدن اشتباهاتت و با بروخ کشیدن گناهات، وقتی خودتو دائما گناهکارو آلوده دیدی دیگه نمیتونی خوب باشی. برای همین تو نظر افرادم وقتی که یه نفر شما تو خونه هی بهش توهین کردی، بچت بود هی بهش جسارت کردی، دختر بد، دختر لچلخته، دختر بی نظم، دختر بی ادب، سر به هوا، خب شما یه سر بهش بگوینو. وقتی میبینه از نگاه مادرش اینجوری داره ترجمه میشه، از نگاه پدرش داره اینجوری ترجمه میشه، برادرش داره بهش اینجوری نگاه میکنه، این یواشاش تو خودش میبینه که اینجوری باشه. بچه تو یه سر بهش بدبین بودی، یه سر بهش سوال کردی کجا رفتی چی شد، هی مثلا وارسیش کردی، خب این یواش یواش بعدن لج میفته، به لج میفته، همین کاری که تو نمیخوای بکنه میکنه، چون از ناحیه تو بهش چشمی نگاه کردید، چشم بد نگاه کردی. وقتی کسی رو بهش شناسنامه غلط دادی، آدرس غلط دادی، شخصیت غلط دادی، قیمتش رو آوردی پایین، این نمیتونه خودش رو قشنگ ببینه بعدن، رشد بکنه بیاد بالا. برای من این وقتی که کسی اشتباهاتی داشته در گذشته، مطلقاً یک به رخش نمیکشیم، دو شخصیت و هویت خوبی بهش میدیم تا خودش رو خوب ببینه و بتونه پیروز بشه و بیاد بالا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.